من یه خلاصه از سوره مبارکه انفال خدمت شما عرض بکنم. سوره قبل، سوره مبارکه اعراف در مورد نشانه های پیدا کردن الله بیان کرد. آنجا فراون بیان فرمود هو الذی، الله کسیه که، و همه چیز رو بیان کرد. در این عالم هستی شما توجه بکنید، به هر کدوم از اونها توجه بکنید، هر کدوم از اون رشته ها رو بگیرید برید میرسید به الله. و اول سوره هم با الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور، از خلقت آسمان و زمین، تاریکی و نور که ما در اینها داریم زندگی میکنیم و الان قشنگ در وسطشون هستیم، با این شروع کرد. یعنی سوره ای که الله رو نمایان میکنه برای اذهان. حالا چی شد؟ اونایی که مؤمنن خب باید به این الله اعتماد بکنن و محوریتشون رو الله قرار بدن، و اونایی که کافرن باید متوجه بشن که این عناد و عنادت و عداوتشون بی خوده، باید تجدید نظر بکنن از این سبک زندگی و از این مرامی که به خودشون گرفتن. این سوره مبارکه انعام. سوره مبارکه اعراف جدی شد حالا دیگه از نشانه های بیرون، و این که اگر اونها توجه کردن به وجود خدا و نقش الله، خب اینجا مؤمنان دیگه باید بعد از سوره مبارکه انعام رسیده باشن به محوریت الله. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. انفال مال الله و رسوله، باید محوریت رو دست اون بدید و نقش الله رو در زندگی خودتون مشاهده بکنید، که اگر از این توجه به زمین و آسمان و نور و تاریکی خوب خوب دقت نکردید، کارهایی که در زندگیتون، کارها نه علامتها، کارهایی که در زندگیتون اتفاق میفته، اون جا به جایی فعل و انفعالاتی که در زندگی شما که غیر منتظره هست داره اتفاق میفته، اونها کار خداست. اگه خدا اونجا ندیدی در سوره مبارکه انعام، در زندگیتون ببینید الله رو تا بفهمید به یقین که الله محوریت همه چیز در دست داره. و به همین شکل بیان کرد که الله در زندگی شما در جنگ بدر، در تمام اون حادثه چه نقش آفرینی داشته، و دیگه مؤمنان برسن به اون محوریت و مرکزیت قرار دادن الله و قبلگاهشون رو الله قرار بدن، فرماندهشون رو، دستور دهندهشون رو الله قرار بدن و بی چون و چرا دستور پذیر باشن به نسبت الله، خودشون رو از قید و بند دستورات این و اون رها بکنن و توحید فقط یه الله داشته باشن. این از مؤمنان خواست تربیتشون بکنه. از جهت کافر ها، خب بعد از سوره مبارکه انعام اون همه نشانه ها در عالم بیرون، نشناختید خدا رو، حالا تو زندگی، تو یک جریان، تو یک حادثه ببین اینجا خدا خودشو بهتون نشون میده، اینجا حالا میشناسید یا نه. و در جنگ بعد قشنگ اون حادثه، اون مسائل که براشون پیش اومد، حالا دیگه باید چشم مدلشون دیگه باز بشه، بفهمن که الله کسی دیگه است، با الله دیگه نمیشه ساده گرفت قضیه رو. الله بسیار جدیه، الله بسیار کارساز هست، و الله باید حرف اول بزنه و دیگه رو خودت، منافعت خط قرمز بکش و دیگه دست از عناد و عداوت وردار، که الله اینجا هم هست، نه فقط این زمین آسمان را آفریده، تو زندگیت میتونه نقش آفرینی بکنه، تو رو از بلندا ساقط بکنه، به خودت مغرور نشو. این سوره مبارکه انفال بود. و سوره مبارکه توبه، سوره بعد، حالا در ادامه همینه، در ادامه همینه که اگر این دوتا زبان نشد که تفهیم بشی، متوجه بشی الله رو، زبان عالم و نشانه ها انعام و زبان حوادث در زندگی انفال، حالا دیگه با زبان دیگه بیان میشه، که زبان سوره مبارکه توبه جور دیگه است، براءت من الله و رسولی. این دیگه انشاءالله آنجا مفصل میخونیم. سوره بسیار پرمغز مهم و خودش یه چی داره؟ خودش یه ادبیات خاص خودش داره و یه هدف و خروجی خاص خودش داره و تمام سوره قرآن دنبال یک خروجی هن. من خروجی ها تماما در دست آخر همه به همدیگه وصل میشن، قدم به قدم، کلاس به کلاس، همینجور آموزش میده و داره میره بالا. این 114 تا سوره اینجوری دارن پشت سر هم بیان میشن برای بالا بردن انسان، برای تربیت انسان. و 114 تا سوره به حساب میشه زنجیروار و همه سوره قرآن باید بهش توجه کرد، یعنی باید حرفشو در آورد، چه داره میگه، چه ازم میخواد. اونم انشاءالله سر وقت خودش مفصل بهش میپردازه. آیا این سوره باعث تصمیم شد برای زندگیمون؟ کسی آیا این اتفاق براش افتاده تبدیل به تصمیم بشه؟ ببینید تصمیم پایان همه چیزه، یعنی آدم یه معرفتی حاصل میکنه، باسواد میشه، متوجه میشه، بعد یاد میگیره و همه اینها اگر منجر به یه تصمیم نشه خب اونا در همون سطح باقی میمونه. و تصمیم یعنی همون عملکرد اجرایی، آیه که خوندیم. آیا شده که این سوره یا سوره های بعدی یا کلن این کلاس برای ما تبدیل به تصمیم شده باشه و چه تصمیمی؟ این اگر هست بفرمایید و اگر نیستم در مورد قضیه فکر بکنیم. قرآن اگه تبدیل به تصمیم نشه خیلی بده، یعنی ما داریم ضرر میکنیم. این نکته رو میخوام داشته باشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، میشه دو نوع برداشت کرد. هم اگه رو به خوبی تغییر کردیم الله هم تغییر میده و هم رو به بدی. درسته؟ بله. اگه یه نفر الان وضع دیندارش خوبه، سر وضعش، نمازش، اخلاقش، صداقتش، بعد میگرده با یک دوستانی، اونا هم با یک سری صحبتهایی کم کم روش اثر میذارن و بعد از اون اثر گذاشتن یک اثر نامرئی به مرور زمان، اثر حالهی روش میذاره و به مرور زمان همون کارهاش، کارهای خوبش تا حالا براش خیلی ارزش بالایی قائل بودی، کم کم میاد پایین پایین پایین. ما یک سری کارهای بعد براش خیلی خط قرمز بوده، خیلی وحشتناک بوده، وحشتش کم میشه کم میشه کم میشه، خب در نتیجه اینا میاد پایین، اونا میره بالا. این داره شخص داره تغییر میکنه به سمت بدی. تغییر اینجوری اتفاق میفته. سوره بارکه ناس هم همین میگه دیگه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اونه که وسوسه میکنن به آدم و کم کم مغز آدم، فکر آدم رو تغییر میدن. يوسوس في صدور الناس، فکرشو چرخ میده. من الجنه والناس، هم کار شیطان هاست این کار و هم کار انسان ها. و خیلی ها بودن، یعنی خیلی هستن الان. اگر به سابقه شون نگاه بکنم میگم ما وقتی جوان بودیم، جوان تر بودیم، چقدر برامون مهم بود مواظبت بر نماز، روزه هامون، اخلاقمون، حلال حراممون، دروغ نمیگفتیم. الان دیگه خیلی عادی همون کارو انجام میدم. این دقیقاً همین اتفاق افتاده. تغییر هم به سمت بدی هست هم به سمت خوبی. آیه آخر نوشتن لطف میکنین، آیه آخر این سوره، بله، والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. داره در مورد اونایی که صحبت میکنه که ایمان داشتند و هجرت کردند. شروعش در دو سه آیه قبل بیان کرد، از آیه 72 شروع کرد، اونایی که شروع کردن ایمان و هجرت. بعد آیه 74 به همین شکل همونها و آیه 75 ادامه نسلهای بعدی داره اینجا بیان میکنه و کسانی که ایمان آوردن هجرت کردن. حالا هجرت اگر نیاز باشه، هجرت مکانی هست. اگر هجرت مکانی نیاز نبود، یعنی در جامعه ای که راحت میشه ایمان و دین رو به اجرا گذاشت، دیگه هجرت از اونجا معنا نداره. در اونجا هجرت مکانی نیست، هجرت فکری اعتقادیه، از خرافات و بدعیات و شرکیات اینها دست بکشه و بره به سمت ایمان، این میشه هجرت. یا از یک سری گناهانی دست بکشه بره به سمت اطاعت، این میشه هجرت به فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرماید لا هجرت بعد الفتح ولکن جهاد و نیه. و در حدیث دیگه میگه که المهاجر من هاجر عما نهى الله عنه، مهاجر کسی که نه چیزی که الله نهی کرده از اونها دست بکشه. بله. و نسل‌های بعدی ایمان و هجرت و تلاشگری در راه خدا، تلاشگری جنگ یکیشه، کارهای فرهنگی، درس خوندن، مشارکت مالی، جلسه شرکت کردن، طرح دادن برای طرح فرهنگی، فکر کردن، هزینه کردن، مسئولیت به عهده گرفتن، بعد در یک کار جمعی قرار گرفتن، مدارای اخلاقی با همکاران کردن و همین ها، بچه های مردم را آموزش دادن، اونی که درس خونده روانشناسی خونده، کسی در اشتباه هست در زمینه خانوادگی، فردی، شخصی، روحی، روانی، اون رو راهنمایی کردن، همین ها میشه تلاشگری در راه ایمان، در راه خدا. میگه اینها هر کس اینجور باشه، اینها هم از شما هستن، یعنی اینها هم قبولن، تأییدن. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، توضیح دادیم که پیش خدا مقدم بر مقدم بر مقدم اینجوری رتبه بندی گذاشته شده. مثلا قوم خیشان با اجنبی، کدوم یکی؟ کسی تصور نکنه حالا که ایمان و هجرت و بعد جهاد در راه خدا هر کی داشت دیگه همه بقیه با هم مساوی هستند. نه، اینجور نیست. قوم خیشان مقدمن بر رتبه دوم، رتبه سوم و به این شکل. و یه وقتی اگر کسی هم یه حس خوبی بهش دست نده که چرا اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینقدر در قرآن مورد تأیید و توجه هن، اینقدر خدا داره ازشون تعریف و تمجید میکنه، شاید یه تعریف و تمجید از یاران پیغمبر یه شخص حس خوبی بهش دست نده، پس من چرا اونا اینقدر مقدم باشن؟ میگه همونطوری که در زندگی شما هم اولویت دارید، قوم خویشتون مقدمه بر دیگران، اونی که جلوتره، اولتره، به شما چسبیده و به حساب شالوده اصلی زندگی شماست، همونطوری که اونها مقدمن در زندگی شما از دیگران، خب به همین شکل کسانی که سنگ زیرین دین اسلام بودن مقدمن پیش خدا دیگه. شما پیش شما هست، پذیرفتید و قبولش دارید، پس برای خدا هم بپذیرید و قبولش داشته باشید که اونا پیش خدا مقدم باشن، عزیز باشن، مورد رضای خدا باشن. جلوده اصلی رو اونها گذاشتن، اونها اول بودن و بعد همینجور قدم‌های بعدی اومده که رسول الله فرموده بهترین قرن‌ها قرن منه، بعد اونه که بعدشون میان، بعد از اونه که بعدشون میان، چون اونها دارن این رو میچینن، این اخوت رو، این ایمان رو، اسلام رو دارن میچینن و دارن انتشار میدن. خب این توفیقی بود که نصیب اونها شد، دست کسی هم نیست که برای خودش این تعیین و تکلیف بکنه، خداست و خدا هم انتخاب میکنه و این نصیب اونها شده. معناش هم این نیست که دیگران بعدی ها به اون شکل نمیتونن پیش خدا مقرب باشن، میتونن به صورت فردی، خیلی ها میتونن که سبقت بگیرن از خیلی افراد دیگه و پیش خدا عزیز و مقرب باشن، برای همه این میدان بازه. میگه و اولو الارحام بعضهم، توضیح دادم، بعد منظورشون میراث است. میراث، آره، و اولو الارحام بعضهم یک قسمتش یا نتیجهش میراث میشه، ولی همش میراث نیست. اصلا اینجا بحث میراث نیست، تو آیات قبل اصلا هیچ صحبتی از میت و ترکه و اموال و هیچی بیان نشده، ولی وقتی که اولو الارحام مقدم شدن بر بقیه، در چی؟ در خوبی کردن، در دوست داشتن، در حمایت کردن، و یکی از تمام اون جوانب زندگی میشه میراث بردن، یکی از اونهاست. یعنی این آیه و مخصوص میراث نیست، دقیق فرمودید، یک قسمت شامل میشه. یعنی تقریبا میشه نتیجه این آیه میراث. و البته خب آیات دیگه به صراحت اومده دیگه، یعنی اون ذوی القربا چه کسانی میراث میبرن، چقدر میبرن، مفصل اونجا بیان شده. فرمودن من کلاس 35 نفره دارم، الحمدلله، آفرین. از ترجمه روان شما، حالا سوره اعراف هستیم. گروهی هستن همیشه میگن دنبال فرصت میگردیم که گوش بدیم چه کار کنم. میگه من کلاس دارم 35 نفرم، ترجمه قرآن براشون ارسال میکنه یا با هم کار میکنن. سوره اعراف الان هستن و میگه گروهی هستن همیشه میگن دنبال فرصت هستیم که میگردیم گوش بدیم چه کار کنم، از چه راهی براشون بگم تا ثمر بخش باشه، با شوق و دل به کلام الله گوش بدن و براشون شیرین بشه. فکر کنم منظور شما اینه که اونا اعضا هستن در گروه یا در کلاس شما و بعد وقت خاص و ویژه‌ای نمیدن برای ترجمه گوش دادن. چطوری براشون دلنشین باشه ترجمه قرآن تا گوش بدن؟ احتمالا منظورتون اینه، نمیدونم درست فهمیدم یا نه. خدمت شما عرض بکنم انگیزه باید از درون به جوشه و بعضی وقتا آدم متوجه نیست، یعنی علمش رو نداره. وقتی یه نفر توضیح میده به اون رو متوجه میکنه، بعد اون شخص تفهیم میشه. وقتی تفهیم شد که قرآن چقدر مهمه، ترجمهش، فهمش چقدر مهمه، دیگه خودش راه میفته. یعنی سختی کار اینه که تفهیم بشیم. و حالا شما دنبال هستید کلاس ها و مرتب گوش میدید، واقعا براتون جا افتاده که قرآن چیه. و خیلی واقعا براشون جا نیفتاده، تو اولویت زندگیشون قرار نگرفته، خیلی هم زیادن. ما هم حقیقتش خیلی این قضیه دیگه دلمون خونه، چجوری تفهیم بکنیم، چطوری متوجه بکنیم که قرآن خیلی مهمه برای همه، خصوصا مسلمان ها و خصوصا اونایی که اهل دین و نمازن. قرآن خیلی مهمه، این چجوری متوجه بشن، این یکی از سخت‌ترین کارهاست که همیشه ما دنبالش هستیم و موفقیت کمی حاصل میکنیم، چون طرف باید قانع بشه. بدون قناعت شخص تو هیچ کاری نمیتونه انجام بده. این که شما فرمودید، منم یاد نکته افتادم، شماها هم اگر فکر میکنید یه چند نفر با هم کلاس باشید به صورت حضوری، قوم و خویشاتون، دوست و رفقاتون، یه چند نفر قرار بذارید با هم جلسه، هفته یه جلسه، یه ساعت، یه صفحه یا دو صفحه بیارید وسط بخونین، گوش بدین و بعد در مورد اون گفتگو بکنید، برداشتتون، صحبتاتون، سوالاتتون. و اگرم یه نفر باشه که نظر علمی بالاتر باشه که خیلی خوب، منم به جلسه‌تون دعوت بکنید باهاتون باشه که خیلی عالی میشه. اگر نه، همین خودتون میشینید سوال میکنید، بعد اون سوالاتی که نتونستید به جواب برسید سوالاتتون میپرسید از کسی. این کار اگر انجام بدید، هفته حداقل یه جلسه، میتونید دو جلسه بذارید به صورت حضوری و تعدادتون هم سه نفر خوبه، پنج نفر کافیه. حالا اگر بیشتر باشم عالیه، مشکل خاصی پیش نمیاد. تعداد اونقدر زیاد نباشه که دیگه نشه صحبت کرد، در همین حد هفت نفر، هشت نفر، نهایتش ده نفر میتونید دور هم بشینید برنامه قرآنی. همین میشه مدارسه قرآن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچ گروهی نیستن که در خانه از خانه خدا جمع بشن، قرآن خدا رو تلاوت بکنن، یتلون کتاب الله، بعد در موردش گفتگو میکنن و یتدارسونه بینهم، گفتگو میکنن، صحبت میکنن، میپرسن، میگن، حرف میزنن، نظر میدن و یتدارسونه بینهم، تحقیق میکنن، آها، بررسی، پژوهش می نویسن، همش میشه یتدارسونه بینهم. این همش برای یادگیری. میگه هر کسی این کار انجام داد، بعد میفرماید که الا حفتهم الملائکه، ملائکه اونها رو در بر میگیره، چون ملائکه علاقه شون قرآنه و هر جا جمع قرآنی ببینن فورا میرن به سمت اونها، اصلا کیفشون اینه، علاقه شون اینه، جمع قرآنی. ملائکه میان سراغشون، اونها رو در بر میگیرن و رحمت خودم اونها رو در بر میگیره و غشیت هم رحمه و ذکرهم الله فی من عنده، تازه الله اونها رو نام میبره پیش ملائکه مقرب درگاه خودش، از اون افراد نام میبره که الان فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، پسر فلانی، دختر فلانی، الان اینها دارن کلام من رو دارن با هم مدارسی میکنن که یاد بگیرن، وقت گذاشتن برای کلام من. الله از اونها یاد میکنه، این حدیث صحیح پیغمبره صلی الله علیه و سلم. این پاداش گیر شخص میاد، این فضیلت. ما سعی بکنیم حتما یک کلاس حضوری تشکیل بدیم برای خودمون، در هر سطح و سوادی که باشید شما میتونید، چون قرار نیست که مفسر باشید، قرار نیست که بیاید حالا کلمات قرآن یا تفسیر قرآن یا اینها رو تدریس میکنید، شما در سطح خیلی خیلی عادی اون سفر گوش میدید، تفسیر نور مثلا یه تفسیر هم کنارتون میخونید از رو اونها، و بعد در مورد اونهایی که فهمیدید حرف میزنید. شما قرار نیست کار نمیدونه فتوایی بدید یا کار خاصی انجام بدید. و همین خاطر حدیث هم که فرموده برای قشر خاصی هم نفرموده، این حدیث فقط برای طلبه و عالم که نفرموده، برای همه مسلمان ها، آحاد مردم فرموده. این کار از دست هر کسی بر میاد که بتونه دور هم جمع بشه و قرآن رو تلاش کنه که بیشتر یاد بگیره. اینم از این صحبت شما، من گفتم این بگم، خوشا به حال کسی که باز هم به این فهم و درک رسید که این کار مهمه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.